روزی در طی سالهای انتظار، زنی که از ترانزیت آریسا مواظبت می‌کرد به خاطر رگباری ناگهانی و خارج از فصل مجبور شد بیشتر از موعد در بازار بماند و در بازگشت به خانه ترانزیت آریسا را مرده یافت. روی صندلی گهواره‌ای همیشگیش نشسته بود. مثل همیشه 7 قلم بزک کرده بود. غرق در گل‌های مصنوعی با نگاهی زنده و با پوزخندی در گوشه لب. زن پرستار تا 2 ساعت بعد هنوز نفهمیده بود که او مرده است. کمی قبل از مرگ بچه های همسایه را صدا زده و ثروت سرشار کوزه های سفالی زیر تخت را بین آنها تقسیم کرده بود. به آنها گفته بود که می توانند آن همه طلا و جواهر را مثل آب نبات در دهان بگذارند و بخورند. هرگز موفق نشدند حتی 1 تکه از آن جواهرات را پس بگیرند. فلورنتینا آریسا او را در قبرستان قدیمی دست پروردگار به خاک سپرد که در ضمن به قبرستان وبا هم معروف بود. 1 بوته گل سرخ هم کنار قبرش کاشت. فلورنتینا آریسا از همان چند دیدار اولیه سر قبر مادرش متوجه شد که قبر اولمپیاس و التا نیز در همان نزدیکی است. قبری که هنوز سنگ قبر نداشت و نام او و تاریخ تولد و مرگش را با انگشت روی بتون تازه نوشته بودند. فکر کرد که شاید آن هم یکی دیگر از شوخی های مرگ بار شوهر اوست. وقتی بوته گل سرخ گل داد، وقتی کسی در آن حوالی دیده نمی شد، شاخه‌ای هم روی قبر او می گذاشت. بعد از همان بوته قبر مادرش بوته ای را هم روی قبر او قلمه زد. هر 2 بوته چنان با تراوت و وفور گل می دادند که فلورنتینا آریسا مجبور شد از خانه قیچی باغبانی و سایر لوازم ببرد و به آنها رسیدگی کند. ولی جلودارشان نبود. در عرض فقط چند سال آن 2 بوته گل سرخ همانند بوته های علف هرز پیش رفته و قبرهای دیگر را نیز در خود پوشاندند. آن وقت نام گورستان وبا عوض شد و آن را قبرستان گل سرخ نامیدند. بعد شهرداری که عقلش کمتر از عوام بود، داد تمام بوته های گل سرخ را شبانه از ریشه درآوردند و روی سردر گورستان نوشتند: قبرستان عمومی. مرگ مادر بار دیگر فلورنتینا آریسا را به وسواس عادات خود افکند. اداره، ملاقات با عشاق همیشگی و بازی کردن دومینو در باشگاه تجارت. همان خواندن کتاب‌های عاشقانه و همان رفتن به قبرستان در روزهای یک شنبه. در آن یک نواختی داشت می‌پوسید. همان چیزی بود که آنقدر از آن وحشت داشت. چیزی که به هر حال نگذاشته بود متوجه گذشته زمان بشود. 1 روز یک شنبه در ماه دسامبر، وقتی فهمید بوته‌های گل سرخ مغلوب قیچی‌ها شده‌اند، روی تیرهای چراغ برق که تازه نصب کرده بودند، متوجه چند پرستو شد و 1 مرتبه دریافت که چه زمان طولانی از مرگ مادر و به قدر رسیدن اولمپیاس و التا گذشته است. آری، چه مدت زمانی از آن ماه دسامبر گذشته بود. از زمانی که در 1 بعد از ظهر فرمینا داسا برای او نامه‌ای فرستاده و در آن به او قول داده بود که تا ابد دوستش خواهد داشت. تا آن موقع خیال کرده بود که زمان فقط برای دیگران می گذرد و نه برای او. همان 1 هفته پیش بود که در خیابان به زوجی برخورد کرده بود که به خاطر نامه های عاشقانه او با هم ازدواج کرده بودند و فرزند ارشدشان را که پسر تعمیدی خودش بود نشناخته بود. چهرهش گلگون شده و با همان ستایش اقرارآمیز همیشگی مسئله را حل کرده بود. ماشاءالله چه بزرگ شده ای. همانطور به زندگی ادامه می داد، حتی پس از آنکه جسمش اعلام خطر می کرد. چون مثل تمام کسانی که لاغر مردنی هستند، همیشه بسیار سالم بود. ترانزیتو آریسا خیلی قبل از آنکه حافظش مقشوش شود، مدام می گفت تنها مرض پسر من وبا بوده است و بس. طبعاً عشق را با وبا عوضی گرفته بود. به هر حال در اشتباه بود، چون او در خفا 6 مرتبه سوزاک گرفته بود. گرچه پزشک می گفت که 6 بار نبوده و همان 1 دفعه بوده که بار دیگر عود می کرده است. علاوه بر آن قدد لنفاوی او هم آماس کرده بود. به اضافه یک نوع مرض جلدی. ولی نه او و نه هیچ مرد دیگری آنها را به عنوان مرض تلقی نمی کرد، بلکه آنها را جامهای پیروزی نبردهای عشق محسوب می داشت. وقتی تازه به 40 سالگی پا گذاشته بود، یک بار به خاطر دردهای مختلف پیش پزشک رفته و دکتر پس از آزمایش‌های مختلف به او گفته بود به خاطر سن است. همیشه وقتی از پیش دکتر به خانه برمیگشت، خیال می‌کرد که آن مسائل ربطی به او ندارد، چون تنها نقطه رجوع او به گذشته عشق به فرمینا داسا بود. آنچه مربوط به او می‌شد می‌توانست سال‌های عمرش را اندازه بگیرد. آنچنان بود که در بعد از ظهری که پرستوها را روی سیمهای چراغ برق دید، به دورترین خاطرهش برگشت. عشقهای زودگذر خود را به خاطر آورد. مشکلاتی را که پشت سر گذاشته بود تا به مقام خود برسد. مسائلی جزئی که او را مصمم کرده بودند که فرمینا داسا به او تعلق دارد. آن دو مال هم بودند، علیه هر چیز و هر که. تازه آن وقت متوجه شده بود که عمرش دارد سپری می شود. تا مغز استخوانش تیر کشید. لوازم باغبانی را رها کرد و خود را به دیوار قبرستان تکیه داد. نمی خواست اولین پنجه پیری به زمین بکوبدش. وحشت زده به خود گفت 30 سال شد. درست همانطور بود. طبعاً آن 30 سال برای فرمینا داسا هم سپری شده بود. 30 سالی که برای او بسیار خوشایند و نشاط بخش بودند. ایام دردناک قصر کاسال دوئرو در زباله‌دانی خاطرات فرو افتاده بودند. اکنون در خانه جدید خود لامانگا میزیست. صاحب اختیار تام سرنوشت خود، با شوهری که هنوز اگر قرار بود انتخابی کند او را به تمام مردان جهان ترجیح میداد، با پسری که شغل آنها را در دانشکده پزشکی ادامه میداد، با دختری که آنقدر به جوانی خود شباهت داشت که گاه خیال می کرد وجود خود را تکرار شده در مقابل چشم می بیند. بعد از سفر بدی که قصد داشت دیگر از آن باز نگردد و در این وحشت ابدی زندگی نکند، 3 مرتبه دیگر به اروپا سفر کرده بود. عاقبت انگار یک نفر دعاهای کسی را به گوش خداوند رسانده باشد، فرمینا داسا و خوبنال اوربینو که داشتند آنچه را که از عشق ویرانهشان باقی مانده بود جمع و جور می کردند، پس از 2 سال زندگی در پاریس نیمه شبی با تلگراف از خواب بیدار شدند. حال بلانکا خانم ده اوربینو وخیم بود. تقریبا بلا فاصله تلگراف دیگری خبر مرگ او را آورد. بلا فاصله بازگشتند. فرمینا داسا با لباس مشکی عزاداری از کشتی پیاده شد که به هر حال گشادی آن همه چیز را واضح نشان می. در واقع بار دیگر آبستن بود و آن خبر سرچشمه یک تصنیف محلی شد که از روی بدجنسی نبود، بلکه بیشتر جنبه شوخی داشت و تا آخر سال مد روز بود. خیلی هم قافیه داشت. بازم طرف آبستنه، فقط خدا با خبره. پاریس چرا پرثمره؟ دکتر خوونال اوربینو تا چندین سال بعد در جشنهای باشگاه اجتماعی تقاضای آن تصنیف را می کرد، چون به هر حال نشانه اراده راسخ او محسوب می شد. قصر مارکیز ده کاسال دوئرو که هرگز از اشرافی بودن آن مدرک و اسنادی مطمئن به دست نیامد، ابتدا با قیمتی مناسب به خزانه داری شهرداری فروخته شد و بعد وقتی یک کاشف هلندی در آنجا توقف کرد تا حفاری هایی را انجام دهد که ثابت می کرد قبر کریستوف کولومب، البته 5مین قبر او در آنجاست، به قیمتی سرسام‌آور نصیب استانداری مرکزی شد. خواهران دکتر اوربینو بدون آنکه راهبه شده باشند رفتند تا در صومعه ای زندگی کنند و فرمینا داسا آنقدر در آن خانه قدیمی پدرش ماند تا ساختمان ویلای لامانگا به پایان برسد. با قدم‌های استوار به آنجا پا گذاشت، رفت تا در آنجا فرمان بدهد. با اساسیه انگلیسی زمان ماه عسل و مبل‌های دیگری که از سفر آشتی کنان همراه آورده بود. از همان روز اول خانه را پر کرد از حیوانات مناطق حاره که خودش شخصاً از کشتی‌هایی که از آنتیل وارد می‌شدند می‌خرید. با شوهری بازیافته و پسری که خوب بزرگ کرده بود به آنجا نقل مکان کرد. با دختری که 4 ماه بعد از بازگشت از سفر به دنیا آمده بود و اسمش را اوفلیا گذاشته بودند. دکتر اوربینو هم از جانب خود متوجه شد که ممکن نیست همسرش را مثل دوره ماه عسل کاملا در اختیار بگیرد، چون عشقی را که او می‌خواست وقف فرزندانش کرده بود. به همان پسمانده عشق قناعت می کرد و خوشحال و راضی به زندگی ادامه می داد. و سرانجام هماهنگی که آنقدر در انتظارش بودند در زمانی سر رسید که اصلا انتظار نداشتند. در یک ضیافت رسمی فرمینا داسا غذایی بسیار لذیذ خورد که نفهمید چه بود. اول یک بشقاب کشید، ولی آنقدر از آن خوشش آمد که یک بشقاب دیگر هم خورد. داشت قرارون می کرد که به خاطر ادب و حفظ آداب معاشرت نمی تواند یک بار دیگر هم بشقاب خود را پر کند و ناگهان مطلع شد آنچه با لذتی وافر خورده است 2 بشقاب لبریز پوره بادمجان بوده است. با چهره خندان شکست خود را پذیرفت. از آن به بعد در خانه لامانگا انواع و اقسام خوراک های بادمجان درست می شد، درست به همان اندازه که در قصر کاسال دو ایرو پخته می شد. خوراک ها چنان مورد پسند همگی واقع شده بود که دکتر خوبنر اوربینو در سالهای بتالت پیری اصرار می‌ورزید که دلش یک دختر دیگر می‌خواهد تا بتوانند اسم مطلوب همه را بر او بگذارند. بادمجان اوربینو. فرمینا داسا درک کرده بود که زندگی خصوصی برخلاف زندگی اجتماعی قابل تغییر و غیر قابل پیشبینی است. برایش چندان آسان نبود تا بین بزرگ‌ها و بچه‌ها فرقی بگذارد، ولی به هر حال پس از تعمق نهایی می‌دید که بچه‌ها را به بزرگ‌ها ترجیح می‌دهد و آن هم به این دلیل که می‌دید بچه‌ها عاقل‌تر از بزرگترها هستند. وقتی دید دارد عاقل زن می‌شود و امیدهای پوچ در دل ندارد، متوجه شد آنچه در جوانی وقتی در خانه کوچه انجیل نویسان زندگی می‌کرد امید داشت بشود نشد. به چیزی تبدیل شده بود که حتی جرأت نمی کرد به خودش اقرار کند. یک مستخدمه لوکس. در زندگی اجتماعی همه او را دوست داشتند، همه او را تحسین می کردند و درست به همان دلایل از او می ترسیدند. ولی آنچه برای سایرین مهمتر از هر چیز بود، خانه‌داری و کدبانوگری او بود. همیشه حس می کرد چنان زندگی می کند که انگار زندگیش را شوهرش به او قرض داده است. ملکه مقتدر سرزمینی بس وسیع و سعادتمند بود. سرزمینی که شوهرش فقط برای او بنا کرده بود. می دانست که شوهرش او را از هر چیز دیگر در عالم بیشتر دوست دارد. ولی فقط برای خودش. برای اینکه کاملا در اختیار و در خدمتش باشد. آنچه زندگی را بر او تلخ می کرد مسئله شام و نهار روزانه بود، چون نه تنها می بایست همیشه سر وقت آماده باشد، بلکه باید همیشه همان غذاهایی باشد که مرد دوست داشت، بدون آنکه از زن سوالی کرده باشد. اگر گاه مثل بسیاری از مسائل بیهوده روزمره از او درباره غذا سوالی می کرد، مثل همیشه خواندن روزنامه را ادامه نمی داد و نمی گفت هر چه صلاح می دانی. مثل همیشه با لحن شیرین خود که ذره ای استبداد در آن وجود نداشت برخورد نمی کرد. سر نهار هرچه صلاح می دانی در کار نبود. همه چیز باید همان می بود که او می خواست، بدون ذره ای انعطاف. گوشت نباید مزه گوشت می داد. ماهی نباید مزه ماهی می داد. گوشت خوک نباید مزه مرز گری می داد. مرغ نباید مزه پر می داد. حتی زمانی هم که فصل مارچوبه نبود باید به هر قیمتی شده آن را پیدا می کردند، چون ایشان با بخارهای معطر ادرار خود بسیار تفریح می کردند. زن ملامتش نمی کرد، تقصیر را به گردن زندگی می انداخت، ولی او به هر حال شخصیت اصلی و سنگدل زندگی به شمار می رفت. کوچکترین ایراد کافی بود تا بشقاب خود را عقب بزند و بگوید این غذا بدون علاقه درست شده است. در این گونه موارد از الهام‌های خود لذت بسیار می برد. یک بار تا جرعه از جوشانده گل بابونه چشید، آن را پس زد و گفت این جوشانده مزه پنجره می دهد. او و مستخدمان حیرت زده ماندند، چون هرگز نشنیده بودند که کسی پنجره پخته خورده باشد. ولی بعد از مزه مزه کردن آن جوشانده درست به همان نتیجه دکتر رسیدند. مزه پنجره می داد. شوهری بود مثل تمام شوهرهای دیگر. چیزی از سایرین کم نداشت. نه چیزی را که به زمین افتاده بود بر می داشت، نه چراغی را پشت سر خاموش می کرد و نه دری را می بست. در تاریکی صبح اگر متوجه می شد که دگمه ای از کتش افتاده است، زنش می شنید که دارد قرولون می کند. هر مردی باید دو زن داشته باشد، یکی برای عشق و یکی برای دوختن دگمه های لباس. هر روز از اولین جرعه قهوه تا اولین قاشق سوپ که از رویش بخار بلند می شد، فریادی می کشید که بیشتر به زوزه شباهت داشت و به هر حال دیگر هیچ کس را نمی ترساند و بعد دل خود را خالی می کرد. روزی که من این خانه را ترک کنم همه خواهند فهمید که از دهان مدام سوزانم خسته شدم. می گفت آن غذاهای معکول را در روزهایی می خورد که نمی توانست غذا بخورد، چون می بایست تنقیه می کرد. ایمان داشت که زنش از روی بدجنسی غذاهای خوشمزه را در روزهای تنقیه درست می کند. برای همین هر وقت خودش تنقیه می کرد همسرش را هم به تنقیه وادار می کرد. همسرش که از آن همه ناتفاهمی عاجز شده بود، برای روز تولدش از او هدیه‌ای بسیار غیرعادی خواست. خواست که او یک روز تمام امور خانه را به دست بگیرد. شوهر هم که از این موضوع سر حال آمده بود، قبول کرد. از کله سحر امور خانه را به دست گرفت. صبحانه ای عالی درست کرد، ولی فراموش کرد که زنش تخم مرغ نیمرو نمی خورد و به شیر قهوه هم لب نمی زند. بعد برای نهار روز تولد دستوراتی داد. 8 میهمان دعوت کرد و شروع کرد به رتق و فتق خانه. خود را خسته می کرد تا بهتر از همسرش خانه را سر و صورتی بدهد. اما هنوز ظهر نشده بدون هیچ گونه خجالتی مجبور شد لنگ بیاندازد و تسلیم شد. از همان لحظه اول متوجه شده بود که جای هیچ چیز را بلد نیست، به خصوص در آشپزخانه. مستخدمان هم کوچکترین کمکی در یافتن اشیا نمی کردند، چون خود آنها نیز در آن بازی شرکت داشتند. ساعت 10 صبح هنوز معلوم نبود که باید نهار چه بخورند، چون هنوز نظافت خانه به پایان نرسیده بود. رخت خوابها در اتاق خوابها جمع نشده بود، حمام هنوز تمیز نشده بود، فراموش کرده بود در حمام کاغذ توالت بگذارد، ملافه ها را عوض کند و کالسکچی را عقب بچه ها بفرستد. وظایف مستخدمان را هم با هم عوضی می گرفت. به آشپز دستور داد تا رخت خوابها را جمع کند و مستخدمه مأمور اتاقها را روانه آشپزخانه کرد. ساعت 11 که چیزی نمانده بود میهمانان سر برسند، خانه چنان زیر و رو بود که فرمیناداسا که از خنده قش کرده بود بار دیگر سرپرستی امور را به دست گرفت. البته چندان به پیروزی خود نمی بالید. از این که می دید شوهرش چطور در امور خانه دست و پا چلفتی و عاجز است، سخت دلش به حال شوهرش می سوخت. شوهر هم با یکی از آن جملات همیشگی خود جریان را ماست مالی کرده بود. انقدرها هم بد نبود. خیلی دلم می خواست تو را می دیدم که داری به جای من مریضها را معالجه می کنی. ولی آن درس مفید واقع شد. در طی سالها هر یک از آنها از طریق جداگانه‌ای به این نتیجه عاقلانه رسیدند که نمی شود به نحوه دیگری با هم زندگی کنند یا به نحوه دیگری یکدیگر را دوست داشته باشند. در این جهان هیچ چیز به اندازه عشق مشکل نیست. فرمیناداسا در بحبوحه زندگی جدیدش چندین مرتبه در مراسم رسمی فلورنتینا آریسا را دید. هرچه او بیشتر در شغل خود ترقی می کرد، به همان نسبت هم او را بیشتر می ولی عادت کرد که او را به نحوی بسیار عادی ببیند، به حدی که چند بار فراموش کرد با او احوال پرسی بکند. حواسش پرت شده بود. اغلب می شنید که دارن درباره او صحبت می کنند. در مورد ترقی و پیشرفتش در شینرکاف می دید که او روش بهتری را در پیش گرفته است. کمرویی او به نحوی معمایی دور شده بود، کمی هم چاق شده بود که به او خیلی می آمد. بالا رفتن سن و سال حرکاتش را آهسته تر کرده بود و تاسی سرش را هم موقرانه عیان می ساخت. تنها چیزی که در او تغییر نکرده بود همان کت و شلوارهای تیره رنگ آن فراک های به کلی از مد افتاده و مربوط به روزگاری دیگر، آن کلاه عجیب و غریب و روبان های مثل فکل بود. روبان ها را از مغازه خرازی مادرش بر می داشت و به جای کراوات می بست و آن چتر بیریخت. فرمینا داسا رفته رفته او را به چشم دیگری نگاه می کرد و عاقبت دیگر او را به موجودی ربط نمی داد که در گذشتهش وجود داشت. به آن جوانک خماری که در پارک انجیل نویسان روی نیمکت می نشست و در میان بادها و ریزش برگهای خزان برای او آه می کشید. با تمام این احوال هرگز نسبت به او بی اعتنا نبود و همیشه از شنیدن اخبار ترقی او خوشحال می شد. چون هرچه او پیش رفت می کرد به همان اندازه از عذاب وجدانش کاسته می شد. با این حال درست موقعی که تصور می کرد او را از خاطرش محو کرده است، غیر مترقبه به حافظش برمی گشت با سایه ای از دلتنگی های گذشتش. در آستانه پیری بود که حس کرد با شنیدن صاعقه ای قبل از رگبار چگونه زندگیش زیر و رو می شود. آن زخم علاج ناپذیر صاعقه ای بود که با آن نوک سنگی و تیز خود به قلبش فرو می رفت. تیری که هر روز سر ساعت 3 بعد از ظهر در ماه اکتبر در تمام وجودش تنین می افکند. درست مثل تنین آن در کوههای ویانوئوا که خاطرش با گذشت ایام روز به روز نزدیکتر می شد. همانطور که خاطرات جدید در عرض چند روز در حافظش به هم می ریخت، خاطره آن سفر افسانه‌ای در استان دختردائیش ایلدبراندا چنان واضح تر می شد که انگار همین دیروز بوده است. با آن وضوح منحرف کننده دلتنگی. شهر ماناوره را به یاد می آورد، کوهایش را، تنها خیابانش را، مستقیم و سبز رنگ با آن پرندگانش که همیشه نوید بخش سعادت بودند. آن خانه پر از شبه، جایی که وقتی از خواب بیدار می شد می دید، پیراهن خوابش از اشکهای بی انتهای پترا مورالس سراپا خیز شده. زنی که سالهای سال قبل در همان بستری که او در آن می‌خوابید از عشق مرده بود. مزه گوایابا را به خاطر می‌آورد که پس از آن دیگر هرگز آن طعم را نداشتند. صدای رعد که با صدای رگبار مخلوط می‌شد، آن بعد از ظهرهای زبرجدی سان خوان دل سزار وقتی با گروه دختردایی‌ها مثل یک مشت ندیمه به گردش می‌رفت و آن وقت می‌بایستی دندان‌هایش را روی هم کلید می‌کرد تا با نزدیک شدن به اداره تلگراف قلبش از دهان بیرون نزند. به ناچار خانه پدری را به فروش رساند. طاقت نداشت غم دوران نوجوانی خود را تحمل کند. منظره پارک متروک از روی بالکن، عطر غیب گوی گلهای گاردنیا در شبهای گرم، وحشت دیدن تصویر خانم پیر از عهدی دیگر در بعد از ظهر ماه فوریه که سرنوشت او را تعیین کرده بود. خاطرات آن ایام هرچه بود به هر حال فلورنتینا آریسا را جلوی او سبز می کرد. در آن راه به هر سمتی می رفت پایش به او می گرفت. با این حال همیشه عاقلانه فکر می کرد که آن خاطرات نه عاشقانه بودند و نه از روی ندامت، بلکه صرفاً تصاویری بودند غم‌انگیز که روی گونه هایش رشته هایی از اشک بر جای می گذاشتند. بی اراده اسیر دام تهدیدی می شد که از روی شفقت برای خود گسترده بود، دامی که چندین و چند زن عاجزمانده را قربانی فلورنتینا آریسا کرده بود. به شوهر خود پناه برد و به او چسبید، آن هم در زمانی که شوهرش بیش از همیشه به او احتیاج داشت. به هر حال 10 سال از او بزرگتر بود و پیشا پیش او کورمال کورمال قدم بر می داشت و در مه پیری وضعش از او خیلی بدتر بود. مرد بود و در نتیجه ضعیف‌تر. آنقدر به وجود یکدیگر آشنا شدند که کمی قبل از 30 سال زندگی زناشویی به موجودی واحد تبدیل شده بودند که از وسط دونیم شده باشد. از بس فکر دیگری را حدس می‌زدند معذب شده بودند، یا اینکه در جمع حرفی را بر زبان می‌آوردند که دیگری نوک زبانش بود. هر دو بر عدم تفاهم زندگی روزانه پیروز شده بودند. نفرت‌های زودگذر، بدجنسی‌های دو جانبه و لحظات پر افتخار همدستی‌های زناشویی. دورانی بود که یکدیگر را بیش از همیشه دوست داشتند. عشقی بی عجله و بدون اغراق. هر دو با حضور ذهن راضی بودند که توانستند بر بدبختی مشترک خود فاتح شوند. زندگی مراحل بسیار بدتری را برای آنها در پیش داشت، ولی دیگر اهمیتی نداشت، چون آنها به هر حال جان سالم به در برده و خود را به ساحل آن طرف